العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی کبرای استدلالی بود که قائلین به حرمت اخذ اجرت در برابر انجام قضاوت به آن استناد کرده بودند، و اون کبرا این بود که ما یک قاعده‌ای داریم به نام قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، و نظر به این که قضاوت امری واجب بر شخصی است که اهلیت قضاوت را دارد، بر اساس این کبرای کلی اخذ اجرت توسط قاضی از متخاصمین حرام می باشد. ما عرض کردیم این کبرا را ما اساساً قبول نداریم، به خاطر این که دو مطلب به عنوان مدرک و دلیل برای این کبرای کلی و قاعده فقهی ذکر شده و مورد استناد قرار گرفته است که ما هر دو مطلب را قبول نمی کنیم. مطلب اول این بود که فرموده ان اخذ اجرت در مقابل انجام کاری که بر شخص مکلف واجب هست با عبادی بودن اون عمل سازگاری ندارد، چون امور عبادی لا محاله باید با اخلاص و به قصد امتثال امر خدا انجام بپذیرد. و اگر عمل به نیت گرفتن مزد انجام بگیرد، عاری و فاقد از نیت و اخلاص است و در نتیجه باطل است، و اخذ اجرت و مال در قبال آن از مصادیق اکل مال به باطل می باشد، لذا حرام است. بله، نه، حالا این خاصه، ما میخواییم به صورت کلی قاعده را مطرح کنیم، لذا این دلیل دلیل خاصیه، دلیل بعدیشون و مطلب بعدی عامه، ولی این دلیل فقط در خصوص عبادیات یعنی واجبات عبادی قابل اجرا هست، ولی ما گفتیم هر دوشو جواب بدیم دیم. چون قضاوت که عبادی نیست برام. پاسخ این استدلال این است که حالا مطلب، بله همین مطلب اول منظور دیگه، بله دیگه، یعنی در واقع داریم پاسخ میدیم از این استدلالشون، یعنی این در واقع اشکال بین استدلال، اشکال هم میشه مطرح کنیم، ولی چون بعد انقلت و غلط داریم پاسخ بهتر عنوان پاسخ. در پاسخ از این دلیل اعازمی از فقها ها فرمودن قصد گرفتن اجرت در قبال عمل عبادی در عرض قصد انجام این عمل برای خداوند متعال نیست تا قابل جمع نباشند و با هم دیگر تنافی داشته باشند، بلکه این دو قصد در طول هم دیگر می باشند، به این معنا که داعی و انگیزه انجام عملی مثل صلات در هنگام عمل چیزی جز نزدیک شدن به خدا و امتثال امر او نیست. غایت الامر خود این انجام عمل به انگیزه تقرب، یک داعی و محرک دیگری دارد و اون عبارت است از اخذ اجرت در مقابل این عمل. لذا اخذ اجرت بر عمل عبادی داعی بر داعی برای انجام عمل است و هیچ تنافی و تهافتی میان اینها دیده نمی شود. ببینید پاسخی که داده میشه اینم بیانی که عرض کردیم، چه اشکالی دارد آقایی که نماز را اقامه میکند از باب امتثال امر خدا و برای اینکه با انجام این عمل قدمی به سمت خدا بردارد اتیانش کنه. اما این سوال مطرح است که چطور شد که شما رفتید به سمت انجام این عمل برای خدا؟ آیا یه دلیل دیگه ای داشت؟ یک چیزی شما رو تحریک کرد به سمت انجام این عمل برای خدا یا نه؟ میگیم بله، یه داعی دیگه داشته. داعی دیگه چی بود؟ داعی دیگه عبارت است از اخذ اجرت. کسی پیدا شد به من گفت آقا اگر عملی را برای خدا انجام بدهی من به شما 1000 تومان میدم. خب ما دیدیم خب خیلی خوبه، هم میریم یه عملی رو در راه خدا به نیت تقرب، به نیت حرکت کردن در مسیر خدا انجامش میدیم، هم در مقابل یه چیزی هم این آقا به ما چی میدهد. پس در حقیقت اگر قصد اخذ اجرت در عرض قصد تقرب باشد تنافی داره. چرا؟ به خاطر این که انجام عمل اگر فقط برای گرفتن پول باشد مجالی برای انجام عمل برای تقرب دیگه باقی نمیمونه. این میشه در عرض هم دیگر قرار گرفتن. اما اگر انجام عمل برای خدا باشد ولی محرک ما به انجام این عمل چی باشه؟ یک محرک دیگری مثل گرفتن مزد باشه. این نوع از قصد گرفتن مزد که در طول قصد قربت هست هیچ تنافی با تحقق این عمل در خارج به عنوان عمل عبادی ندارد، که حالا البته بیشتر باز خواهد کرد خواهد شد با توضیحاتی که بیان خواهیم کرد. شما اگر بخواید مثلا مثالی بزنید در بیرون، مثل این که پدر شما بیاد بگه آقا پسرم امروز اگر فرزن 5 رکعت نماز استحبابی یا نافله ها رو بیایی بخوانی، من 1000 تومن جایزه بهت میدم، من 1000 تومن بهت میدم، من میرم به سمت انجام نافله و قربتن الله به عنوان نافله نماز ظهر، به عنوان این که یک عمل عبادی است، به عنوان این که این من رو به خدا نزدیک میکنه انجامش میدم. اما محرک من به انجام این عمل عبادی چی شد؟ همون سفارش پدر. درست اون تحریک کرد، اما تمام قصد من در انجام این عمل اون داعی اولی نیست، بلکه داعی دوم قایت الام اون دخیله در این قضیه است. در چرا؟ درسته، خب حالا اشکال نداره. ببینید بحث در اینه، درست؟ نه ببینید بحث در اینه، خب حالا اونو عرض خواهیم کرد، اون دیگه مراتب داره. این که قصد قربت در اینجا تمشی پیدا کرده یا نه، ما میگیم تمشی پیدا کرده. چرا؟ چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر در هنگام عمل. درسته یک چیز دیگری من رو تحریک کرد به انجام این عمل، ولی وقتی که شروع میکنم به عمل، این رو به امتثال امر خدا دارم انجامش میدم. اما اونی که منو در انجام این عمل امتثالا لامر الله انداخت چی بود؟ یک داعی دیگر بود. دقیق فرمودید؟ نه درسته. حالا اونو عرض میکنیم، ممکنه مثلا حالا عرض خواهیم کرد برای که ذهنتون مشغول نباشه، اینو من میگم بعد تفصیلشو بیان خواهیم کرد. الان کسی هست میره به سمت انجام نماز برای اینکه ثواب آخرت گیرش بیاد، دایی بر انجام این عمل چی شد؟ ثواب آخرت شد. میتونیم بگیم این عمل عبادی نیست؟ نه. و حالا که در عبادیت یک عمل قصد امتثال امر لازمه دیگه، چه اشکال داره محرک من به انجام این عمل عبادی رسیدن به ثواب باشه؟ درسته؟ غایت الامر وقتی که شروع میکنم به نماز، نه به جهت فقط همون ثواب اون طرفی، نه، چون خدا امر بهش کرده من نیت بکنم، منافات بین اینها پیدا نمیشه. حالا تفصیلش رو بیان کنم، چون یه خورده شبهه و گنگ هست بحث با اشکال و جوابی که عرض میکنیم. نه دیگه اون تحریک نداره دیگه. خب نه ببینید، حالا نه ببینید، مثل این صحبت آقای خدا رحمت کنه آقای فلسفی رو، با آقای فلسفی فرموده بودن آقا شما پول زیادی بهش میدادن در منبر یکیشون میرفت حسابی پول میدادن بهش، ایشون فرموده عرض کرده بودن که آقای فلسفی راستشو بگو، منبر یک میری برای خدا میری یا برای پول میری؟ ایشون گفته بود که تا پای منبر برای پول میرم، پامو میذارم منبر دیگه برای خدا میشه. میدونید یعنی این قضیه اینطوریه، دایی به رفتن با پا تا پای منبر او پوله شد، ولی وقتی دیگه خواست پاشو روی منبر بگذاره میگه خدایا میخوام برم مردم هدایت کنم. این میگم ما اینو میخوام بگیم، یعنی میخوام بگیم منافاتی بین اینها نیست. اونی که تحریک کرد به رفتن به سمت عمل عبارت بود از اجرت، اما وقتی که خواست وارد عمل بشه برای تقرب به سمت خدا و این که گفتن ذکر خدا، یاد خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتن، اینها انسان را با خدا آشنا میکنه، به سمت خدا نزدیک میکنه، میخوام عمل انجام بدم. تا پای نماز اون داعی بود، از نماز به بعد چی؟ من فقط نظرم امتثال امر خداست. لذا با این مثالی که زدیم اینو ما میخوام بگیم، یعنی که در واقع اجرت گرفتن داعی هست، اما داعی به چیه؟ به این که شما وارد عملی برای امتثال امر خدا بشید و این منافاتی با عبادیت اون عمل پیدا نمیکنه. چرا؟ چون عمل عبادی یعنی عملی که باید به قصد امتثال امر انجام بگیره. احسن، اما از پای منبر چی میشه؟ خب میشه، میکنه، بله، در حینه که میخواد عمل انجام میگه مثل قربتن الالله، من برای امر خدا دارم شروع به این عمل میکنم. اما اونی که اینو در اینجا انداخت چی بود؟ اون دایه دیگه بود. اما اشکالی در اینجا باز مطرح شده است مبنی بر این که ما میپذیریم که اخذ اجرت فقط یک داعی و محرکی است برای انجام عمل به قصد قربت در خارج، ولیکن باید توجه داشت که هر انگیزه و محرکی که در راستای امتثال عمل عبادی قرار بگیرد باید انگیزه الهی و خدایی باشد، چه اون انگیزه و داعی مستقیماً دخیل در تحقق عمل عبادی باشد و چه اون انگیزه و داعی به واسطه مؤثر در انجام اون عمل عبادی باشد و در حقیقت باید تمام دوائی و انگیزه ها چه در طول همدیگر باشن و چه در عرض هم دیگر فقط برای امتثال عمل عبادی و یک سری دواعی الهی باشد و اما اگر بعضی از این انگیزه ها و دواعی دنیوی شد عمل را از صورت عبادی بودن خارج می سازد. ببینید در حقیقت مستشکل اینو میگه، میگه آقا عمل عبادی یعنی عملی که در او اخلاص باشد، یعنی عملی که جز انگیزه الهی در او نباشد. طبق بیان شما این عمل عبادی دو تا انگیزه داشته، یک انگیزه الهی که همون قصد امتثال امر است، تقرب الی الله هست، یه انگیزه دیگه هم دخالت داره به نام قصد قرب، به نام قصد اخذ اجرت. به هر حال اخذ اجرت به عنوان جزء العله در دوائی امتثال این عمل دخیل هست یا دخیل نیست؟ میگیم بله دخیل. میگیم که حالا که دخیل شد پس این عمل فقط برای انگیزه الهی انجام نشده. بله، هم برای جلب رضایت خدا انجام شد، هم برای جلب رضایت غیر خدا انجام شد، هم برای آخرت انجام شد، هم برای دنیا انجام شد. عمل عبادی یعنی اون عملی که برای آخرت انجام بگیرد. عمل عبادی یعنی اون عملی که فقط لون خدایی داشته باشد، لون غیر خدایی دنیوی پیدا نکند. لذا اینکه شما آمدید گفتید در طول، ولو در طول باشد، در این حال آیا اخذ اجرت محرک به انجام این عمل شد یا نه؟ اگر اخذ اجرت نبود شما به سمت انجام این عمل میرفتید یا نمیرفتید؟ لذا از حالت عبادی بودن ممکنه بندازه. پاسخ به این اشکال این است که دواعی و انگیزه ها و اهداف همواره خارج از حقیقت مدعو و به هستند. و تعدد کیفیت اونها تأثیری در حقیقت مدعو و به ندارد. با این توضیح که عبد در هنگام امتثال یک عمل از سه حالت خارج نیست. حالت اول این است که این عبد از جمله کسانی است که عمل را فقط به جهت امتثال امر خدا انجام می‌دهد، یعنی انگیزه او برای انجام این عمل چیزی جز اظهار تعظیم و خضوع، جلب محبت خداوند متعال نیست. نه، اغراض دنیوی را حتی به صورت جزئی از علت انجام مورد نظر دارد و نه اغراض اخروی مثل بهشت و نعمات خدا را مورد توجه قرار می دهد. این نوع از امتثال و انجام عمل را فقط اولیاء خدا و کسانی انجام می دهند که محب حقیقی خداوند می باشند، مثل معصومین علیهم السلام که تمام نظر آنها در هنگام عبادت چیزی جز جلب محبت خداوند متعال نیست. نه نگاهی به عواقب ترک مثل آتش جهنم دارن و نه نگاهی به عواقب اخروی انجام مثل رسیدن به بهشت دارن. تو چه رسد به مقاصد دنیاوی؟ لذا امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید ما عبدتک طمعا فی جنتک، ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک ولكن وجدتك اهلا للعباده فعبدتك. من نه برای بهشت نماز میخوانم نه برای ترس از جهنم نماز میخوانم، فقط تو رو اهل عبادت تشخیص دادم، شایسته پرستش دیدم و چون شایسته پرستش دیدم عبادت کردم. خب این یک نوعه، یک گروهن، یک کسانی هستن که این به هر حال مختص با اولیا است و باید هماره انسان دعا کنه که خدایا حداقل دو رکعت نماز این چنینی به من توفیق بده که انجامش بدم، رزق روزی هم کن. نه اینکه وارد میشیم در نمازمون، از نمازمون الله اکبرشون میفهمیم، اون الله اکبر آخر رو هم متوجه میشیم. خیلی سخته، سختش به این معناست که ما خیلی فاصله داریم. وارد نماز بشیم یک دو رکعتی اینو برید تمرین کنید، واقعا تمرین کنید. یک وقتی ممحض بگید خدایا میخوام این دو رکعتو فقط ممحض در عبادت تو بشم، طوری که هیچ امر دنیوی به مخیلم در نماز به سراغم نیاد. میره آدم باز میبینه یه جایی رفت پرید، مثلا رکوع رو میری جای دیگه هستی، سجده رو میری جای دیگه هستی، یا در تشهد. واقعا اگر کسی بتونه اینطور نماز بخونه که بحث فحشا چیه، فحشا غلط میکنه به سمتش بیاد، فحشا چیه، شیطان از اون میترسه، ولی به شرطی که اعمال بشه. خب این یک گروه هستن. گروه دومی که باز در همین جا وجود دارن، کسانی هستن که دو، یعنی در واقع حالت دوم، کسانی هستن که عمل واجب و یا مستحب را به دایی امتثال امری که از طرف خداوند به اون عمل تعلق گرفته است انجام میدهند. ولی محرک اینها به انجام این عمل امتثالا لامر مولاه به جهت رسیدن به بعضی از مقاصد دنیوی است. مثلا این عمل را برای خدا و در جهت امتثال امر او انجام می‌دهند تا رزق روزی اونها یا جامعه زیاد شود. یا به برکت این عمل خداوند متعال بلایا را از جامعه دفع نماید. چون انجام عبادات علاوه بر اثر اخروی آثار دنیوی هم دارد. استسقاء از جمله همین موارد است. و یا درباره نماز شب وارد شده است که تدر رزق، روزی رو زیاد میکنه. در نماز حاجت مقاصد مختلفی مورد مطالبه و تعقیب قرار میگیرد. این هم گروه سوم. گروه دوم، بله، یا شما مثلا صدقه هم همینطور. مثال زیاد داریم برای این مورد که به هر حال میخوام در آخر بگیم هیچ کدوم اینها تنافی با امتثال امر و قصد قربت اصلا چی نخواهد داشت. سومین حالت کسانی هستند که عمل واجب و یا مستحبی را به قصد امتثال امر مولا انجام میدهند ولی محرک اینها به انجام عمل امتثالا لامر مولا ترس از عقوبت در فرض ترک است و رسیدن به ثواب در فرض انجام است. کما این که خداوند متعال در قرآن می فرماید ودعوه خوفن و طمعن، خدا رو می خوانن چون می ترسن یا طمع و آرزوی بهش رو دارن، یا می فرماید یدعون ربهم خوفن و طمعن. در قرآن اینا البته از مثبتات مؤمنین شمرده میشه که مؤمن کسانی از خدا رو یا به خاطر ترس یا به خاطر طمع به اون مقاصد اخروی دارن عبادت میکنن و مصورت مذمت هم نیست، اتفاقا مد هم هست. یعنی این که میگه یدعون خوفن و طمعن یا ودعو، اینا همه به صورت مدحه، یعنی مذمتی در کار نیست. پس در حقیقت ما سه گروه داشتیم، کسانی که جز رسیدن به خدا، جز تقرب، جز جلب رضایت خدا رو در عبادت لحاظ اصلا نمی کنن، هیچ محرک دیگه ندارن، و کسانی که محرک های پیشینی قبل از قصد امتثال و مقدمه بر انجام عمل امتثالا لامر الله وجود داره براشون. حالا ما باید ببینیم آیا در تمام این سه مورد عمل به صورت عبادی محقق می شود یا نه، چون در بعضی از موارد محرک های مقدماتی برای انجام عمل امتثالا لامر الله وجود دارن، این دیگه عبادت نیست. هست که چون بحث دیگه ظاهرا چیز میشه و وقت میگذره نمیشه ادامش بدیم انشاءالله. بله دیگه، امروز هم که چهارشنبه بود، همین فرمایش امیرالمؤمنین خودش حدیثی بود دیگه و تذکاری بود در اون روایتی که حالا بعدم عرض خواهیم کرد خدمت شما عرض بشه، که امام صادق علیه السلام می فرماید، انشاءالله اونو معیت خواهیم آورد بر این که همه اینا عبادت هستن، که می فرماید که ان العباد ثلاثتون قوم عبد الله عز و جل خوفن فتلک عبادت العبید، بله عبادته، و قوم عبد الله طلب الثواب فتلک عبادت الاجراء، بازم عبادته، و قوم عبد الله حبا له فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العبادات، این بهترین عبادته، اما همه اونها بازم عبادت هستن. حالا اینو ان شاء الله در تتمه خواهیم گفت و دعا کنم خداوند متعال قبل از اینکه آقا بمیریم این توفیق رو به ما عنایت بکنه، یک چند رکعت نماز برای خدا بخونیم، همه نمازمون برای خداست، همه امتثالا لامر الله، شک درش نیست. ما میگیم برای خدا بخوانیم، یعنی درش جز خدا وارد نشه. ایاک نعبدو که میگیم نره ذهنمون به بیرون و نمیدونم آقا طلب ها و قرض ها. من یادم نمیره این رو در چند سال قبل در مسیری که داشتیم مسافرتی داشتیم میرفتیم و استادیم رفتیم نمازخونه نماز بخوانیم. در نمازخونه من دیدم کسی واقعا داشت نماز میخوند ولی این پولا رو در آورده بود و میشمرد در همون نماز، یا کنه بود و یا کنه است این اهدن صراط المستقیم، اصلا میشمرد میشمرد. حالا اون یک آدمه، ما میگیم جاهل پرته، ولی ما چی؟ مایی که همه این قاله یقولوهایی که خوندیم برای این بود که بتونیم این نمازمون رو درست کنیم، دو رکعت نماز با خدا سخن بگیم، لذت ببریم. متاسفانه من خودم خیلی تمرین کردم، اینه که من میگم نه برای شماست، برای خودم میگم که این درک از یعنی این نمازی که الان وارد میشم سعیم بر این باشه که از ابتدا تا انتها همون مزامین نماز حداقل مورد نظرم باشه و توجه دیگه منو به خودش منعطف نکنه. ولی دیدیم نه، بازم جایش پرید، یه جایش رفت، ولی تمرین میخواد. مضافاً بر این که باید از خداوند متعالم بخوایم که این توفیق رو ما بده. انشاءالله روز دوشنبه بود.